أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثی که در بارش گفتگو میکنیم جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی که در فقه فروع بسیاری برش مترتب می شود و ثمرات زیادی دارد، هنوزم تو پایه های بحثیم و به دنبالش حالا تنبیهات، اشارات، مطالب دیگر، توضیحات داریم در این بحث اصولیشم. بحثم صرفا عقلی و عقلاییست، کاری به ظهور ادله و اینا نداریم. فرض این ظهور ادله هر دو طرف دلیل عام دلیل نهی عام اطلاق داره، همه اینا به جای خود. بحث یه بحث عقلیست که عقل میخواد جلوی اون اطلاق و جلوی اون عموم و امثال اینا رو بگیره. باید بشینیم و با عقل خودمون اینا رو محاسبه کنیم. ما ایم و برداشت عقلیمون آیا محظوری داریم از اجتماع امر و نهی یا نه؟ خب ابتدا تقریب کردیم که نه، مشکلی نداره، برای اینکه امر و نهی هر کدام یتعلق به یک طبیعتی، مولا یا هر تصمیم گیرنده‌ای هم اون طبیعت را به ماهیت طبیعت خودش لحاظ میکنه، لحاظ میکنه طبیعت صلات را یحبها و لحاظ میکنه طبیعت قصب را و یبغضها. ولی اون وقتی که لحاظ میکنه طبیعت صلات را، اصلا طبیعت قصب در ذهنش نیست، و اون وقتی که لحاظ میکنه طبیعت قصب را، طبیعت صلات در ذهنش نیست، امر میکنه به اون طبیعت، نهیم میکنه از این طبیعت، هر دو امر و نهی یقع فی محله و به عمومه. طبیعت الصلات مطلوبتون، طبیعت القصب مبغوظتون. اما حالا اگر یه جایی قصب و صلات با هم جمع شدن چی؟ این چی؟ این خصوصیت تو طبیعت که نیست، تو طبیعتش که نیست، ولذا لحاظ نشده. پس اونی که در حین امر لحاظ میشه با اونی که در حین نهی لحاظ میشه به هم برخوردی نداره اصلا. بله، حالا به سوء اختیار عبد آمد یه جا با هم جمع شد، چنین اونجا دیگه باید عبد یه چاره‌ای براش بکنه، اما از نظر امر مولا مشکل نداره. امرون محال نیست، مولا فقط همین دوتا رو دیده، امر و نهی سلیقه خودش، این محالیتی توش نیست. و چون مندوه هم داره و فرضمون اونجاست، امرون به محال هم نیست. یا مولا امر میکنی به چیزی که محاله، میگه که میگه آخه نمیشه دوتایش، کی گفت دوتایش با هم جمع کنی؟ خودت میدونی تو داری این کارو میکنی، یه جوری انجام بده که با هم نباشه، مندوهه داره. پس امرون بالمحال هم نیست، ولذا لا یلزم منه محذورون، نه از نظر امرون محال و نه از نظر امرون بالمحال. تکیه این بحث از نظر تصویر عقلاییش اینه که مولا آمر تصمیم گیرنده حین الامر و نه لا یرا الا اون طبیعت مطلوب و طبیعت مبغوض را، نه خصوصیاتش را. بعدم والذی یشهد لذالک و یقربه احکام حیثی، گوسفند حلالون؟ بله. گوسفند موتوع حلالون؟ نه، حرامون. خب همون گوسفند موتوع همون وقت من حیث گوسفند بودن حلالون، با کلب فرق داره، و من حیث موتوع بودن حرامون. این دوتا حیث با هم قابل جمعه، مشکلی هم با هم نداره. این بیانی که اولا ولذا گفتیم نتیجه بحث اینا یادآوری گذشته بود. فیجوز اجتماع الامر و نه فی واحدین زو عنوانین، که دو طبیعت باشه، دو حیث باشه، از یه حیث کذا و از یک حیث کذا. بعد عرض کردیم با همه این گفته ها به اصطلاح میخواییم وارو بزنیم، به قول شناگرا چی بهش میگن؟ یه پشتک و وارو. حالا پشتکش بود، حالا میخواییم وارو بزنیم. نه، میبینیم اغلا در عمل اینو نمیپسندن و نمیپذیرند، نه در ارادات مباشری خودشون و نه در ارادات مولوی خودشون. حالا یه نفر در کار خودش که میخواد الان پاشه با خودش عمل کنه، میخواد بدنش رو شستشو کنه، شستشوی بدنش مطلوب بلا اشکال، دوست داره، این طبیعت رو لحاظ میکنه و دوست داره. اما خب اگر آب سرد باشه و سرما بخوره و سینه پهلو کنه، این چی؟ نه، این سینه پهلو کردن را مبغوزشه. حالا اگر میخواد خودشو شستشو کنه، فقط ارادهشو میدوزه به شستشو کردن، طبیعت شستشو، طبیعت آبتنی، بدون لحاظ این که حالا آب سرد باشه یا گرم باشه یا این عارض رو داشته باشه یا نه، اونو لحاظ نمی کنه. بله، از سینه پهلو هم بدش میاد، این دوتا رو به هم ربط نمیده. میشه بگیم عرف و عقلا اینو میپذیرن این حرفو؟ میبینیم نه، عقلا بل العقل نمیپذیره که بگی نه، من اینجا اونی که دوست دارم شستشوی بدنمه، اون یه مبغوض دیگریه، چکار داره به این؟ نه، مسلم در مقام اراده مباشری خودش میاد حساب میکنه که اگر این شستشوش در بعضی از افرادش ضرر هست، اونو انجام نده. فردی رو انجام بده که این ضرر درش نیست، با آب گرم سستشون کنه که این ضرر رو نداشته باشه. معنای مطلب چیه؟ معناش اینه که در حین اراده اون طبیعت محبوب این مزاحماتش رو هم لحاظ میکنه، میبینه بدون لحاظ اونها تصمیم گیری نمی کند. این مطلب در ارادات مولوی هم میاد. حالا از یک مولایی اگر آمد امر کرد که خودتو شستشو کن، اغسل عن الجنابه، ازش بپرسم ولو با آبی که موجب سینه پهلوی من میشه؟ آیا مولا میگه بله ولو من اغسل رو دارم لحاظ میکنم، هیچی دیگه لحاظ نمیکنم؟ اینم عقلا نمیپذیرند. یا آمر حکیم یا آمر عاقل این کار رو نمیکنه. پس چیه؟ نه، آمر وقتی که یک طبیعتی را میبیند که مطلوبشه، در مقام تصمیم گیری یا در مقام امر به عبد اینو لحاظ میکنه که آیا این مزاحماتی دارد یا ندارد. همه افرادش یکسانه یا توش تفاوته، اختلاف داره با هم، بعضیش مضره بعضیش قبیحه. نه، به اون افراد امن نمی کنه، یاد امنش رو زیق می کنه، کوچیک می کنه. ها، در مقابل این مطلب خوب نهایت کنید، ما دو تا تیکه بیان را روش تکیه کردیم. حالا باید ببینید این دو تیکه بیان کجاش خرابه. همون قسمتی را که متکل بحثمون بود در بحث قبل، همونجا رو باید درست بازش کنیم، جواب بدیم، ببینیم کجاست اشکالش، آیا اشکالی داره یا نداره، میتونیم حلش کنیم یا نه. دقیقا باید دست بذاریم رو همون نقطه. اتکال ما یکیش در این بود که آقا انسان وقتی به یه طبیعتی امر میکنه، همون طبیعت رو میبیند بدون لحاظ چیز دیگری، همون طبیعت محبوبش را و چیز دیگری رو لحاظ نمیکنه. این رو روش تکیه کردیم. جواب اینه که یعنی حلش، حالا تصویرمون بیان بگیم نه، این مطلب یعنی همین کلی از یه جهت درسته، در یه مواردی درسته و در یک موارد نادرست. همه جا یکسان نیست. یه طبیعت خصوصیاتی که داره، بله بعضیش خصوصیاتی که دخالتی نفیان و اثباتن نداره، که بهش میگیم خصوصیات مباهه، ذمایم مباهه. میخواد نماز بخونه، حالا تو آفتاب واسه یا تو سایه، تو مدرسه باشه یا تو حجره، نه اینا دخالتی ندارد. بله اینا رو لحاظ نمی کنه. وقتی امر می کنه سله، تو این سلش اینا رو لحاظ نمی کنه، چون اینا مباهه، بود و نبودش فرقی نمی کنه. ولذا سابقا گفتی اوامر یتعلق به تبایع، یعنی این خصوصیات درش دیده نمیشه، ولذا در رابطه با این خصوصیات اگرم انجام بدی نمیتونی قصد قربت کنی. یالا من اومدم تو آفتاب واستادم نماز خوندم، به این تو آفتاب واستادنم قصد قربت میکنم، نه این حیثش امر نداره، اینا قابل قصد قربت نیست، چون مأمور به نیست. اما در همین مورد اگر زمانی هست محرمه مقبهه زمیمه قبیح، آیا اونا را هم نمیبینه؟ همینجا تفسیر میاد تو کار. مولا وقتی که امر می کند مثل خود عبد وقتی میخواد خودش انجام بده، میبینه این کارش گرفتاری نداشته باشه براش. درسته از این نظر دوستش داره، ولی گرفتاری نداشته باشه. اگر گرفتاری دارن اغلا مذمتش میکنن که چرا این کارو کردی؟ میگه من دوستش داشتم برای اون جهتش. جواب بهش میدم، میگم بله، کم من شهوت ساعتن او رسد غزنن طویلا. این مال کجاست؟ جایی که یک طرف شهوت و ساعتنه میخواد محبوبشه، اما باید در کنارش ببینی که موجب حزن نشود. اگر او یوجب حزنن، نه این کارو نکنه. ولی مثلا اساتید روحانی، اساتید اخلاقی، غیره، همه تکش رو این حرف هست که این زشتی هاش هم حساب کن روش، با اونا چی کار میکنی؟ در کار خودش اینطور، وقتی هم میخواد دستور بده به عبدش، خب یه کاریست که محبوبشه به عبد دستور، ولی این کار آیا یک لازمه‌ای ندارد که قبیح باشه و مبغوزش باشه؟ این هم باید حساب بکنه، همونطور که در ارادات مباشری خودش حساب میکنه، در ارادات مولویش هم اینو حساب میکنه. و اگر مواردی داره اینطور میگه نه قصر بکن، اما نه با آب سرد، نه با آب سرد، این آب سرد رو تو عموم و اطلاق اغسل استثناء میزنه. ها پس اونجا رو امن نمی کنه. این موردی که نهی دارد و ضرر دارد امن روش ندارد. در حقیقت معنای کلامش از همون اول این است که نهی ندارد. سر این مطلب چه در ارادات مباشری و فعل خودش و چه در ارادات مولوی و امر به عبد با اون عرائض سابقمون منافات هم نداره. سرش اینه. بله انسان در مقام تصور یه چیزی که دوست داره یا دوست نداره فقط همونی رو که دوست داره میبینه. از نظر تصور ملاک که این خوبه یا بد، میگه صلات حسنون، قصب قبیحون. در مقام تصور ملاک صلات رو میبینه و قصب را. رفیقمون خوابه امروز یا نه؟ نخوابیدی آقا که؟ من شک کردم البته. بلا؟ چی آقا؟ قد ینام العین ولا ینام الاذن والقلب. بنابراین اینا منافات با ارزای سابقه اونم نداره. بیایم ببینیم دقیقا کدوم نقطه رو میخواییم عوضش کنیم. بله، از نظر مقام تصور ملاک حسن و خوب، محبوبیت و مبغوضیت فقط لحاظ میکنه دو طبیعت را منحاز از هم دیگه. طبیعت الصلات، طبیعت القصد. طبیعت الصلات مصلحت داره، طبیعت القصد منفسده داره. طبیعت الصلات محبوبون، طبیعت الصلات مبغوضون. این محبوبیت، این مبغوضیت، این مصلحت مال خود طبیعته، هیچی دیگه درش دیده نشده. اینی که سابقا هی روش تکیه می کردیم سر جاش درست، هیچ، این به جای خود درست. در مقام انشا هم که بخواد بگه سله، بگه لا تخسر، اون هم که گفتیم جمع بین این دوتا سهلون، مشکلی نداره. اما وقتی میخواد برسه به مقام فعلیت که اسمشو گذاشتیم مقام اراده، مصلحت و مفسده غیر از اراده است، حب و بغض غیر از اراده است. اما وقتی میخواد برسه به مقام اراده، اراده مباشری اونیست که محرک عضلاته، اون حالتیست که انسان رو را میاندازه به طرف عمل. اینجا که میخواد برسه که مقام اراده است، یا اراده آمری که اسمشو بذاریم فعلیت، در بحثای قبل اینجا که میرسه، نه اینجا میاد تو این محاسبه. خب من اینو دوست دارم درست، اما مشکل نداره، مشکلی نداره. اونجا میره تو فکر این مزاحماتش، آیا مزاحمی دارد یا ندارد. اینجا بحث دوم مطرح میشه. خوب عنایت فرمودید، درست اون پیچ ریزی که مطلب عوض میشه کجاست؟ منافات با عرایض سابقمون هم نداره. ها، اون یکیشه. حالا اونجا گفت عقل میتونه این کارو بکنه، بگه ولا تو سلف القصب، بحث در همینه. نه نه، همینجا عقل میگه وقتی که میخوایی به فعلیت، خب نه این برات ضرر داره. نه عقل میگه، میگه ضرر داره، نقصون.
عقل میگه اون طبیعت لازم
نه میگم عقل اینه که ولو ضرر داشته باشه هر چه باد باد، عقل اینو میگه.
میگه طبیعت رو
من نخه اون بله به جای خود، اما در یه فردی که این ضرر رو نداشته باشه. خب اون یه مرحله دیگه است، بیعقلی انجام داد اینا بحثای دیگریست که بعد میاد. بله بله بیعقلی خیلی تو دنیا میشه، خیلی بیعقلی تو دنیا میشه. همه این گناهان منشأش چیه؟ بیعقلیه دیگه. ولی لا ینافی که چوبش هم بزنند. نخه نه، برای اینکه این عقل میگه اینجا امن نبود، تو بی خود کردی، تو بی خود کردی اینجا به طبیعت نه امن نشد، فعلیت پیدا نکرد. الان داریم بحث مقام فعلیتش میکنیم، این ادعای شماست.
عقل الان میخواد بگید مانع میشه در شرق،
هم هیچ
بیانی
نداره. نه همین عقل خودش دلیلون برد کردی. اصلا کل بحثمون اجتماع امران بحث عقلیست، خود این دلیلون.
در مقابلش عقل میگید که من طبیعت رو ایجاد کردم، حالا درست جرم کردم با آب سرد مثلا خودم رو ریز کردم.
میگه این فرد از طبیعت مندوهه داشت، این فردش مأمور به نبود. گفتم نه در این فرد فرض اینه، فرض اینه مندوهه داشت. بله اگر مندوهه نداشت، اونجاییست که قبلا هم اشاره کردیم باید بشین و اهم و مهم کنیم، ببینه کدومش اهمه و کدومش غیر اهم.
در همونجایی که مندوهه داره میگیم که عقل میگه که من یک طرف رو به جا آوردم، درسته اون طرف رو اشتباه
میگه، بی خود کردی اینجا هم نداشت، میگه اینجا هم نداشت، این مأمور به نبود.
این امر نداشت رو باید بزنید به این که عقل میگم امر نداشت.
بله
اینجا عقل میگه امر داره
نداره.
میگه طبیعت رو میخواستی آورد.
نه طبیعت رو نخواست، بالفعل اراده نکرد، ارادش اول کلام.
فعلیتش رو کجا داره؟
فعلیتش همین مرحله سومه.
فعلیت کی
عقل.
همین عقل داره میگه من فعلیت داشت.
نه خیر چی میگه این عقل میگه اینو؟
میگه
غصت میخواستی انجام. نه خیلی این رو آقای دستانی میگه ناشید بیعقلیه. نه عقل چیمی حکم نمی کنه.
نه
عقل بچه عقل هم هست. نه دو ادعا همین، حالا همین رو تحلیل کنید. شما میفرمایید عقلتون اینطور میگه، بسیار لکم، ولی عقل واقعا اینو میگه؟ این قضاوت با دیگران نمی کنن. اغلا معلوم میشه عاقل نیستن. نه میگم اغلا عاقل نیستن. بله همینه که این مورد. نه اغلا نمی کنن، منشأش همین حکم عقلشونه، منشأش همین حکم عقلشونه. و الا اینجا سیره خاصی که بیان نشده، که سیره اغلا اونجاست که کار متعارفه در عرفیست و میان بناگذاری میکنن بر عهد و طرفه، مثلا از دست راست برو از دست چپ برگرد، این میشه سیره.
یا به اصطلاح میگیم جمع عرفی.
جمع عرفی چجوریه؟ برای چی جمع عرفی؟ نه جمع عرفیش اگر الزام نداشته باشه جمع عرفی منو نداره، الزامش همون حکم عقله. خودتونم دارید به همین قضاوت میکنید، هی اسمشو منکر میشید، هی اسمشو منکر میشید. بله بنابراین میبینیم در مقام عمل مثال عرفی که زدیم این چنینه، سر و نکتش هم تفاوت مقام اقتضا و انشا با مقام فعلیت. این پیچیست، تغییریست که در مقام فعلیت بهش میخوره و نمیتواند بالفعل عقل نمیپذیره. عقلا هم عبا دارن، از این که تعلق بگیره امر به اون موردی که نه بهش تعلق گرفته مندوهه داره، میگه برو جای دیگه انجام بده. پس بنابراین منافات با اون مطالبی که غالب قبلا از نظر به اصلاح تحلیلات گفتیم هم نداره، وجدان هم یحکم و بذالک. این در مورد اون استشهاد اولمون بیانی که کردیم دقیقا بگیم. و اما استشهاد به احکام ثانویه مثل القلم و حلال، القنم الموتوعت حرام و امثال اینا، که اینها با هم دیگه منافات ندارد، اتفاقا اونها هم در مقام فعلیت یک کدومشه. بله، اونی که میگیم با هم منافات ندارد، القنم حلال و القنم الموتوعت حرام، پس اون قنم در یک حال واحد دو حکم دارند، دو حکم اقتضایی دارد، این احکام اقتضاییه. دو حکم انشائی دارد، القنم و حلال، القنم الموتوعت حرام، بعد دو حکم. اما از نظر مقام فعلیت الان این غنم موجود این چنینی حرام او حلال، یه حلالون نداره، یه حکم فعلی داره، نه دوتا. میگید ولو فیه اقتضاء الحلیه، بله فرق داره با کلب مثلا یا کلب قصبی و امثال اینها، ولو چون در اونجا اقتضای حلیت هم نداشت، اینجا اقتضای حلیت داره ولی بالفعل حلیت نداره. این نشون دادن احکام اولیه و ثانویه همه نشانه اقتضاست، میگید بالاقتضا اینجوره حکم اولیش، اما الان بلفه قنم موتوعه یا قنم غصبی بلفه حلال نیست، بلفه یه حکم داره و هو الحرمه، دو تا حکم دیگه نداره در همین مورد هم. بنابراین نه، این دو تا نکته ای را که روش تکیه می کردیم در تبیین بحث قبلمون، نه این دو نکته هم قابل جواب و مورد اشکاله و از این جهت نتیجه می گیریم فالحق هو عدم جواز الاجتماع، فالحق هو الامتناع، نه لا یجوز اجتماع الامر و نه. حالا دنبالش بحثای دیگه داریم، تأییدن للجواز یعنی اشکالم بر این مطلب، او تأییدن لعدم الجواز، انشاءالله یکی یک فردا متعرض خواهیم شد به ترتیبی که مرحوم آخود ذکر فرمود.